بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. در قاموس بندگی انسان ها تلاش میکنند بر اساس تعالیم خداوند متعال در قرآن و فرمایشات و سیره عملی پیامبر اهل بیت علیهم السلام خودشون رو به صفات الهی متصف کنند و از این طریق به خدا نزدیک بشن. اصلا این تقرب به خدا، نزدیکی به خدا غیر از این نیست. انسان که از نظر مکانی نمیتونه به خدا نزدیک بشه، چون خدا مکان نداره. وقتی میگیم کسی به خدا خیلی نزدیکه، یعنی در وجود خودش صفات بیشتری از خداوند متعال رو تجلی داده و به تعبیر شهید بهشتی رحمت الله علیه خداگونه تر از بقیه است. خب برای این اتفاق امیرالمؤمنین علیه السلام به ما کمک میکنن که چگونه این صفات مورد پسند خدا رو که در واقع تجلی از صفات خداوند متعال هست در خودمون ایجاد بکنیم. یکی از مطالب بسیار جالب مدیریت کردن نعمت بینایی و شنوایی است. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف پیرامون اهل تقوا که در واقع سمبل بندگان خوب و خاص خدا هستند اینگونه می‌فرمایند که غزو ابصارهم اما حرم الله علیهم و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. یعنی متقین چشمان خودشونو از نگاه کردن و دیدن هر چی که خدا دیدنش رو حرام کرده بر اونها بستن، فرو انداختن. یعنی گویا اصلا گونه خودشون رو تربیت کردن که به صورت خودکار نگاهشون اصلا به حرام نمیفته، یا اگر در صحنه و موقعیتی قرار بگیرن که منظره ناشایستی در محضر و منظرشون باشه، چشمشون رو به سرعت پایین میندازن و اصلا میل و علاقه و کششی ندارن که صحنه حرام رو ببینن. این غض بصر یعنی چشم پایین انداختن، پلک فرو انداختن، اصلا سیره اینهاست، خصلت اینهاست، عادت تربیت یافته این هاست. و دوم این که گوشها یا شنوایی خودشون رو وقف فراگیری علم نافع کردن. وقف هم که شما میدونید، اگر کسی مثلا باغ خودش رو وقف کرد برای ایتام سادات مثلا فلان محل یا برای ترویج نهج البلاغه، اصل مال رو حبس کرده، منافعش رو در اختیار یک نیتی که کرده گذاشته، درسته، میوه هاشو که در اومد مثلا میدن به ایتام فلان محل یا میفروشند، خرج فلان کار فرهنگی میکنه. خب مگه گوشو میشه وقف کرد؟ نه، نمیشه. از نظر شرعی گوشو که نمیشه وقف کرد. حضرت دارن با این استعاره یا کنایه به ما میفهمونن اهل تقوا انقدر حواس جمع زندگی میکنن که انگار مثل کسی که مال خودشو وقف یه کاری میکنه دیگه نمیشه برای کار دیگه ازش استفاده کرد. وقتی شما فرشی رو وقف مسجد کردی تو حسینیه دیگه نمیشه ببری استفاده کنی، فقط برای اونجا منافعش باید استفاده بشه. اینها شنوایی خودشون رو فقط در اختیار یادگیری علم نافع گذاشتن. بر این اساس حضرت تعبیر به وقف بکنن و الا عرض کردم از نظر اصطلاح شرعی گوشو که نمیشه وقف کرد. منظور اینه که انقدر اینا حرصه در واقع استفاده از علم سودمند دارن که به خودشون و هیچ کس اجازه نمیدهن که بخواد از این شنوایی و این نیرو و این نعمت که خدا داده برای کار دیگه استفاده کنه. حالا میبینیم در نهج البلاغه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه چگونه این زیبایی و این صفت جالب و در واقع این صفت خداپسندانه رو در اهل تقوا و ایمان توصیف میکنن و تشریح میکنن. مثلا در خود نهج البلاغه شریف بارها درباره علم صحبت میکنن. میفرمایند ما دو جور علم داریم. العلم و علمان. یه علم مسموع داریم که میشنوی، یعنی میری اکتساب میکنی از کسی یا چیزی. یه علم مطبوع داریم، یعنی علمی که خدا در فطرت ما قرار داده، شناختهای فطری. میفرماید علم مسموع ارزش نداره مگر اینکه با علم مطبوع هماهنگ باشه. خدا در وجود انسان یه شناختا، یه معرفتا، یه درکهایی رو قرار داده که اینا حقیقت رو درک میکنن، اصالت دارن. دانشی که تو میری از بیرون کسب میکنی اگر با این علم مطبوع سازگار باشه، هماهنگ باشه، میشه علم نافع. اگر نباشه این علم نافع نیست. خب وقتی علم نافع رو معرفی کرد، حالا به فرزند عزیزشون امام حسن مجتبی علیه السلام در نامه 31 می نویسن علمی که نافع نیست اصلا ارزش یادگیری نداره. آخه گاهی وقتا بعضیا به اشتباه میگن بالاخره هر چیزی رو یاد بگیری که بهتر از این که بلد نباشی. اصلا این گزاره به صورت مطلقش صحیح نیست. اتفاقا یه چیزایی هستن که یاد گرفتنش به شدت مضره. این دعایی که خیلی یا بعد از هر نماز میخونن از وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چی میگه؟ اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. عجب، ما از شیطان و خناس و امثال این به خدا پناه میبریم. علم غیر نافع رو میگه اینقدر خطرناکه که برو به خدا پناه ببر از شر علمی که نافع نیست. پس اگر حضرت دست گذاشت روی این نکته که چنانچه میخوای در قاموس بندگی نمره خوب بگیری، معدلت بالا بشه، گوشتو وقف علم نافع کن، به جهت اینکه اگر انسان گوششو وقف چیز غیر نافع کرد، آرام آرام روح و روان و پاکدامنی و پاک فکریش از بین میره. اینجوری نیست که هر چیزی تو ذهن ما به اسم اطلاعات اومد خوبه دیگه اینو بلدیم، نه اینجور نیست. پس علم نافع رو اول تعریف میکنن، میگن اون دانشی است که با علم مطبوع و فطری سازگار. بعد بیفرمان مراقب باش، علمی که با این تعریف نافع نباشه اصلا ارزش فراگیری نداره. حتی حضرت امیر علیه السلام نمونه های درجه یک و مصادیق جدی علم غیر نافع رو در نهج البلاغه بیان میکنه. یکیش در حکمت 31 نهج البلاغه است. در حکمت 31 نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام در مقابل این پرسش که ایمان چیه، یک جواب بسیار شیک و دستبندی شده و جذابی میدن که بی نظیره. اجمالا اینه، میفرمایند ایمان 4 تا رکن داره: صبر و یقین، عدل و جهاد. بعد هر کدوم از اینا رو هم شعبه هاشو باز میکنن، شاخص هاش هم بیان میکنن. بعد در مقابل ایمان 2 تا ضد معرفی میکنن، یکی شک است و یکی کفر. در کفر میگن 4 شعبه داره کفر. اولیش تعمقه. ای آقا تعمقو که همه توصیه میکنن، برو بررسی کن، تحقیق کن، دلائلو بررسی کن، استدلال براش پیدا کن. حضرت میگن نه، تعمق در هر چیزی برای هر کسی صلاح نیست. اولین سرسره ای که هر کس روش نشست به کفر کارش انجامید، تعمق بیجا بود، تعمق غیر حکیمانه بود. حضرت امیر علیه السلام فرمود کسی که تعمق بکنه در موضوعی که در ظرفیت او نیست به عمقش رسیدن، یا اصلا انسان نمیتونه به عمقش برسه، این از ایمان خارج میشه، وارد وادی کفر میشه. در خطبه اشباح در نهج البلاغه، یعنی خطبه 91، همین اتفاق افتاده. امیرالمؤمنین در مقابل یه سوال خیلی جالبی تو مسجد کوفه که شخص پرسیده یا امیرالمؤمنین سفلی الله که انی انظر الیه، یا امیرالمؤمنین یه جوری خدا رو برای من توصیف کن انگار خدا رو میبینم که عاشقش بشم و برم بندگیشو بکنم. حضرت یک حال آشفته از این سوال پیدا میکنن. ناقل این خطبه 91 مسعدت ابن صدقه از قول امام صادق علیه السلامه. بعد دستور دادن همه جمع شن تو مسجد، رفتن رو منبر ایستادن، یه خطبه شروع کردن. اونجا از بالای منبر اشاره کردن به پرسش کننده، فرمودن ایها السائل فانظر، دقت داشته باش. یه عبارات بسیار جالبی که نمیخوام وقت شما رو بگیرم، مراجعه فرمایید، نکته‌ای که شاهد عرض من اینجاست. فرمودن هر چیزی که دانشش در قرآن و سیره پیامبر و ائمه معصومین نیست، علمشو به خدا واگذار کن، تو اینا تعمق نکن، که اگر خواستی بدونی ما اهل بیت رو خداوند متعال چرا راسخون فی العلم معرفی کرد برات بگم. تو فکر کردی ما تو هر موضوعی رفتیم به هر قیمتی تعمق کردیم، حق و ریشش رو در آوردی، بعد خدا گفت ماشاءالله اینا راسخون فلعل من نخیر. اتفاقا برعکس، وعلم ان الراسخین فلعلم، بدون کسانی که ما اهل بیت منظوره، کسانی که خدا اونها رو راسخون در علم معرفی کرده، همول لذینه، کسانی هستند که اغناهم الله ان اقتحام صدد المزروبت دون الغیوب، خدا اینا رو از این که بخوان تلاش بکنن از پرده هایی که کشیده شده جلو علم غیب خدا رد بشن و برن ببینن اون پشت پرده چه خبره، بی نیازشون کرده. چگونه خداوند اینها رو اغناهم الله ان اقتحام صدد المزروبت دون الغیوب، الاقرار به جملت ما جهل و تفسیره من الغیب المحجوب. آقای پرسش کننده، اگه میخوای بدونی چرا امیرالمومنین علیه السلام سرسلسله راسخون فی العلم در سوره آل عمران، بیا راهشو بهت بگم. ما نرفتیم فضولی بکنیم در هر چیزی به هر قیمتی تعمق کنیم به علمش برسیم، نه خیر، اتفاقا رفتیم در خونه خدا اقرار کردیم که ما اون چه که پشت پرده غیب مخفی کردی اگه به خودمون باشه نمیدونیم. جلوتر میرن میفهمن یه اعتراف هم کردیم و اون اعتراف اینه که در خونه خدا اعتراف کردیم، خدایا تو اذن ندی، تا تو هدایت نکنی ما به اون چه که جهل داریم هم نخواهیم رسید. یعنی راه رسیدن حتی به غیب این نیست که فکر کنی در هر چیزی بری تعمق کنی با فکر و فلسفه خودت خیال کنی میرسی. خود ما اهل بیت با اقرار به جهلمون در محضر خدا و اعتراف به عجزمون برای رسیدن به اون چه که پشت پرده غیبه بدون کمک خدا، خدا ما رو رسون به این مقام. چی عرض میکنم؟ انسان گوششو باید وقف علم نافع کنه، خیال نکنه هر بحث اعتقادی هم علم نافعه ها. بعضی از مباحث هست که مطلقا انسانی نمیتونه بهش بپردازه، مثل تعمق در کنه ذات خدا، نمیشه، محدود نمیتونه نامحدود رو درک کنه، چه خود پیغمبر باشه، چه امیرالمومنین علیه السلام باشه، چه دیگران. تعمق در ذات خدا منجر به کفر میشه. بعضی مسائل اعتقادی هم هستن که هر کسی توانشو نداره، یه ظرفیت بسیار زیادی میخواد، مثل موضوع جبر و اختیار، مثل موضوع قضا و قدر و سرنوشت. امیرالمومنین علیه السلام هم در نهج البلاغه در معرض یه سوالی در مورد قضا و قدر قرار میگیرن، میفرماید ببین وادی سخت و تاریکیه ها، اگر همون ابتدا فهم کردی فهم کرد، اگر دیدی نمیفهمی گیج میشی رها کن، رها کن، کار تو نیست که بخوای عمق مسئله قضا و قدر رو درک بکنی و بفهمی. پس یه سری مسائل اینگونه است که اصلا برای بعضی قابل درک نیست. حالا مجموع این حرفا چی شد؟ انسانهایی که دنبال رشد در بندگی خدا هستن، انسانهایی که دنبال اینن که خدا اونها رو بپسنده و بندگیشون رو امضا بکنه، یکی از مهمترین اوصاف و هنرهاشون اینه که همه وجودشون رو وقف علم نافع میکنن، فریب هر علمی رو نمیخورن. یعنی دو تا هنر دارن، یک از لغو و لهو و حرف بیجا و لاتائلات حتما پرهیز میکنن، الذین عن اللغو معرضون. دو، هر علمی رو علم نمیدونن که بخوام برن دنبالش، حتما باید محرز بشه که این علم علم نافعه. و تعریف و شاخصهای علم نافع رو هم از امیرالمومنین علیه السلام گرفتن، از اهل بیت علیهم السلام گرفتن. خب بیایم با هم قرار بذاریم، یک، حرص آموختن رو در خودمون تقویت کنیم. اگر هفته، ماه، سال گذشت آتش یاد گرفتن در وجودت نبود، احساس نمی کنی خدا دورت انداخته؟ در حالی که امام علی در نهج البلاغه درباره متقین می‌فرمایند و من علامت احدهم، اصلا یکی از نشونه‌های اهل تقوا اینه که انکه ترا لهو حرسن فی علم، می‌بینه همش دنبال یاد گرفتن علم مفیده، حرس علم داره. آیا من نوعی حرس علم دارم؟ پس من در قاموس بندگی دارم خطا میرم. امیر المؤمنین علیه السلام حتی درباره امام زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در نهج العلماء فرمود تشنه حکمته، زره حکمت به تن کرده، شب و روز میگرده هر جا حکمتی باشه یاد بگیره. بابا امام معصوم سرچشمه علمه، نه او تشنه حکمته. رضا مؤمن در نهج البلاغه که باید شبیه ترین فرد به امامش باشه این گونه توصیف شده: الحکمت و زالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمنه. اگه یه روز خدای نکرده بچت گم بشه، آیا میری دنبال تفریح، میری باشگاه، میری گردش، میری مهمونی؟ نه، تا بچت رو پیدا نکنی آروم و قرار نداری. میفهمد حکمت گم شده مؤمنه. اخذها حیث وجدها، هر جا پیدا کنه میره میگیره. خب مؤمن چون شبیه امامش باید باشه این گونه است، پس امام زمان تشنه حکمت. با این نگاه در فضای بندگی خدا بهترین کار تلاش مجدانه برای گسترش معرفت. دو تا نکته عرض میکنم، عرضمو تموم میکنم. امام سجاد علیه السلام در همین دعای ابو حمزه سمانی که سحرهای ماه مبارک رمضان توفیق داریم میخونیم، یه جایی میفرماید خدایا من چند وقت هر چی تصمیم میگیرم بیام توبه کنم، یه نماز شبی بخونم، حسابم با تو صاف کنم، دقیقاً همون شب یه چرتی، یه خوابی به وجود من میندازی، نمیتونم پاشم تصمیم عمل کنم. مدتی هی دارم میگم دیگه برم با خوبان هم نشین بشم، دیگه برم کارم درست بکنم، یه مشکلی جلوی پای من درست بکنی نتونم بیام. فهمیدم تو دیگه نمیخوای من برگردم. بعد 11 تا علت براش بیان میکنن، اونجایی که عبارات این گونه است: لعلک او لعلک، نکنه اینجوری شدم، نکنه اونجوری شدم. یکیش اینه، خیلی عجیبه، حضرت سجاد علیه السلام در قالب دعا به ما حالی میکنه آقا اگر از آتش علم فاصله گرفتی خدا دورت میندازه. او لعلک فقد تنی مجالس العلماء فمن رحمتک آیستن، خدایی نکنه دیدی من چند وقتی اصلا نیازی به حضور در درس علما و مجلس علم در خودم نمیبینم، منو از رحمت دور کردی یا از در خونت ترد کردی. این یکی. یه نکته دومی هم در این نهج البلاغه شریفه، حضرت فرمود اذا ارزل الله عبدا، خدا اگه بخواد بنده ای رو خال و ذلیلش بکنه، منعه من العلم، حذره العلم. چند جور این روایت اومده در نهج البلاغه دومیه، اذا اراد الله عبدا حذره العلم، خدا اگه بخواد یک بنده ای رو خار و ذلیل و پستش بکنه، یه کاری میکنه زندگیش یه جوری به چرخه که اصلا نتونه سراغ علم و معرفت بره. پس ببین چقدر مهمه. در شب قدر هم مرحوم شیخ عباس قمی بعد از اون همه دعا و این قرآن ها رو بخون و این ذکرها رو بگو و این نماز ها رو بخون، در پایانش نوشته، البته شیخ طوسی نقل کرده، که بهترین عمل در شب قدر مذاکره علمیه. انشالله که با آتش علم و وقف کردن خودمون برای علم نافع پیش خدا عزیز بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.